نمایندگان آمریکا همچنین بار دیگر مخالفت خود را با تأمین مالی ساخت دیوار مرزی مورد نظر ترامپ اعلام کردند. ترامپ گفته لایحه لغو حالت اضطراری را در صورت تصویب در سنا وتو خواهد کرد. اواخر ماه قبل و در پی تشدید اختلافات کاخ سفید و کنگره بر سر تأمین بودجه دیوارکشی در مرز مکزیک، رئیس جمهور آمریکا برای تأمین این بودجه فرمان وضع اضطرار ملی صادر کرد.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای صالحی.
خیلی متشکرم خانم گنجی. سلام همیهنان عزیز، شبتان بخیر. تیم والیبال سایپای تهران با حذف پیکان به عنوان آخرین تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر را کسب کرد. در سومین بازی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها تیم سایپا در ماراتونی سخت و نفسگیر در خانه والیبال تهران با نتیجه 3-2 پیکان را شکست داد و با 2 برد و 1 باخت به جمع 4 تیم برتر راه یافت. در این مسابقه سایپا ستهای اول، چهارم و پنجم را با نتایج 25-19، 25-22 و 15-10 به سود خود به پایان رساند و ستهای دوم و سوم را با نتایج مشابه 25-19 به پیکان واگذار کرد. اظهارات پیمان اکبری و ترکاشوند، سرمربیان سایپا و پیکان پس از مسابقه:
بازی خیلی نفسگیری بود، یه بازی خیلی قشنگی بود که هم تیم پیکان هم تیم سایپا به نمایش گذاشتن. دوتا تیم با اینکه 2-3 عقب افتادیم ولی تسلیم نشدیم، به خودمون ایمان داشتیم، تونستیم در نهایت بازی رو به نفع خودمون خاتمه بدیم. من 17 سال باشگاه پیکان بودم، خوشحالم از اینکه الان تیم سایپا که مربیشم زحماتمون به بار نشسته، به 4 تا راه پیدا کردیم، ولی ته دلم یه ناراحتی هم دارم به خاطر اینکه حیف شد که تیم پیکان بعد از سالها نتونه به جمع 4 تیم راه پیدا کنه.
من واقعا به تیمم افتخار میکنم، به خاطر یه مقدار کم تجربگی ما تو ست چهارم 21-18 جلو بودیم، به مرز خودباوری نرسیده بودن بچه های ما. تنها چیزی که اونا تونستن ما رو ببرن به نظر من تجربه شون بود، ولی لحاظ فنی همه جوره تیم ما سرتر بودش.
به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر والیبال روز یکشنبه 12 اسفند شهرداری ورامین میزبان پیام مشهد است و کالی آمول از سایپای تهران پذیرایی می‌کند. برنده دو بازی از 3 بازی در مرحله نیمه نهایی فینالیست خواهد شد. ال کلاسیکوی اسپانیا ساعتی دیگر با رقابت بارسلونا و رئال در جام حذفی آغاز می شود. از دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا ساعت 23:30 تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مقابل هم به میدان می روند. بازی رفته دو تیم در نیو کمپ 1-1 مساوی شده بود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال فردا با 4 مسابقه وارد هفته 20 می شود و طبق برنامه پرسپولیس با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی، فولاد خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه قدیر اهواز، پارس جنوبی جم با سایپای تهران در زمین تختی جم و ذوب‌آهن اصفهان و ماشین سازی تبریز در فولادشهر مقابل هم به میدان می روند. پس فردا نیز ترکتور سازی با سپاهان در تبریز، پیکان تهران با پدیده در زمین شهر قدس و سپیدرود با استقلال خوزستان در رشت و نفت مسجد سلیمان با نساجی در مسجد سلیمان دیدار دارند. تندرست باشید.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش باران و در ارتفاعات برف پیش بینی کرد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در بیشتر مناطق کشور بارش باران و وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت که در مناطق مرتفع و صغیر بارش برف، در مناطق جنوبی نیز رگبار و رعد و برق خواهد بود. در برخی از مناطق مرکز، شرق و جنوب شرق کشور نیز امشب وزش باد شدید و گاهی باد و گرد و خاک رخ میده. فردا شدت بارش ها مربوط میشه به استان های آذربایجان های غربی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمال استان خوزستان و بخش‌های مرکزی خلیج فارس. همچنین در مناطق کوهستانی شمال غرب، غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش برف و همچنین کولاک برف، لغزندگی جاده‌ها و کاهش شدید رو انتظار داریم. در برخی از مناطق نیمه شرقی کشور نیز وزش باد شدید گاهی گرد و خاک رو خواهد داد. تهران هم طی امشب در بعضی از ساعات بارش و باران رو خواهد داشت، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد. حداکثر دما در تهران 12 خواهد شد و حداقل دما 5 درجه بالای 0 پیش بینی شده.
و اینکه فردا پنج شنبه 9 اسفند 1397 هجری شمسی 22 جمادی الثانی 1440 هجری قمری و 28 فوریه 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:13 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:36 دقیقه بامداد است. شب بسیار خوبی داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
جوین گردی با آرد جو،
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامه چیری با کوکی های لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزی مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تاب و دفاع هست، خانوادگی
که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینیم خب مثلا 4-5 نفر،
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب شما به خیر و شادی. با یکی دیگر از برنامه‌های رویای اندلس در خدمت شما هستیم. لطفاً من و همکارانم رو در 25 دقیقه آینده همراهی بفرمایید. شماره پیامگیر ما 3900 از همکنون در اختیار شماست. در این برنامه می‌خوایم درباره جنگ روانی دشمن در فضای عمومی ایران با شما صحبت کنیم. موضوع افکار عمومی مقوله جدی در سیاست ورزی جهانیه. برای همه دولت‌ها در جهان مهمه که ذهن توده‌های مردم توسط رسانه‌ها چطور مدیریت میشه، و از اون مهمترین که کدام رسانه‌ها قدرت بیشتری برای تاثیرگذاری دارند. در ایران ما در دوره معاصر یک مفهوم خاص رسانه‌ای شکل گرفته که شاید در خیلی از کشورها وجود نداشته باشه، و اون عبارت رسانه‌های بیگانه است. ما در حدود 70 سال گذشته همیشه با امواج رسانه‌ای از سوی دشمن روبرو بودیم که گاهی قوی‌تر از رسانه‌های داخل پیش بردند. همیشه کلماتی مثل رادیو برلین، رادیو کلن، رادیو مسکو، رادیو اسرائیل، رادیو بغداد، رادیو امریکا و رادیو بی بی سی نمادی از جنگ روانی در فضای سیاسی ایران بودند. در عصر انقلاب اسلامی این نبرد رسانه‌ای افزایش هم داشته. همکارم نگاهی انداخته به این جریان‌ها که در ادامه برنامه به اتفاق می‌شنویم.
Thank you. همان روزی که انقلاب اسلامی ایران متولد شد، همزمان جنگ رسانه‌ای هم آغاز شد.
به نظر می‌رسد آیت الله خمینی آخرین مواضع دفاعی رژیم پیشین را در هم شکسته باشد.
موجی از رسانه‌های بیگانه به سمت افکار عمومی ملت ایران هدف گرفتند.
در مبارزه بر سر کسب قدرت در ایران، هواخواهان آیت الله خمینی ظاهراً پیروز شدند و ارتش اعلام کرده است که همه سربازان را به سربازخانه ها بازگردانده و میگوید که در سیاست مداخله نخواهد کرد.
در طول سالهای بعد شاهد مانورهای همیشگی این رسانه ها بودیم، از واشنگتن و لندن گرفته تا تل آویو و بغداد.
به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
در یک جنگ تمام عیار همه این رسانه ها روی این مفهوم مانور میدادن که به انقلاب اسلامی امیدی نیست.
رژیم حاکم بر ایران به پایان راه رسیده است.
اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
اینک رژیم روحانیون در ایران به موی بسته.
اوضاع کنونی ایران نمایانگر اضمحلال و تلاشی حکومت اسلامی.
آن روزها کشور درگیر مسائل داخلی و شروع جنگ تحمیلی بود. هر خبر دروغ و هر شایعی می توانست برای این رسانه‌های بیگانه ارمغانی باشد. جنجال‌های رسانه‌ای در اوج خودش بود. نماز جمعه تهران سال 1360.
اون وقت در یک گوشه از مملکت اگر دو نفر با هم دعوا بکنن، ناگهان می‌بینید شب رادیوی بغداد، رادیوی لندن، رادیوی ایران به اصطلاح آزاد، رادیوی امریکا، رادیوهای بیگانه، حدود 120 رادیوی فارسی زبان بیگانه همین حادثه کوچک رو بزرگ میکنن، اون رو جلوه میدهن و گویا میخوان وانمود کنن که وضعیت غیر اون چیزی است که مسئولان مملکت گفتند و مردم میبینند.
نمیشود، نمیتوانند، مردم نمیآیند، آینده تاریک است. کلید واژه های همیشگی این رسانه ها بود. کافی بود انتخاباتی نزدیک باشد که آنها در موضعی ظاهرا بی‌طرفانه سیاهی را ترویج کنند.
تمام شواهد حاکی از آن است که حضور مردم در این انتخابات اندک خواهد بود.
هر اندازه انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر می شود، به شدت بحران و هرج و مرج در آن کشور افزوده می گردد.
در سالهای بعد هر روز هم رسانه جدید رخ می نمود و خود را بی‌طرف اعلام می کرد.
سخنران دیگر استیو فربنکس، رئیس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد بود که گفت برخلاف تصور موجود در ایران، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد به منظور براندازی دولت ایران ایجاد نشده است و هدف آن پخش بی‌طرفانه اخبار و تحولات مربوط به ایران است.
بدون شک سالهای ابتدایی انقلاب که هنوز رسانه‌های داخلی ایران هم چندان قوی نبودند و حتی در ارسال پیام‌ها خارج از مرز ما توفیقاتی به دست نیاورده بودیم، حمله رسانه‌ای علیه انقلاب ما در اوج خودش بود. این در شرایطی است که رسانه‌های بیگانه تصویرسازی از انقلاب ایران را در ذهن مخاطبان جهانی را هم شکل می‌دادند.
ملاحظه می‌فرمایید که تمام رسانه‌های دنیا به استثنای کمی از اونها و تمام رسانه‌های بزرگ دنیا الان یا با صراحت و یا با تلویح با این جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت می‌کنند.
کشور ما در آن روزها و در اوج حملات رسانه‌ای توانست با اقتدار جنگ را پیش ببرد و از بحران‌های داخلی هم عبور کند. بعد از آن بود که مدیران سیاسی رسانه‌های بیگانه فهمیدند که حمله مستقیم به انقلاب نتیجه‌ای در بر ندارد. هرچه به دوران جدید نزدیک می‌شویم، پیچیدگی حمله رسانه‌ای هم بیشتر شده است.
هزار توی تاریخ را در می‌نوردیم به تعبیر رؤیای اندلس. بازخوانی عبرت‌آموز یک تاریخ، فروپاشی یک تمدن 800 ساله، حفظ ظاهر، ترویج ربا، فحشا، دروغ، کمکاری، بی‌انضباطی اجتماعی. شاید ابزارهای نفوذ با گذشت زمان کمی تغییر کرده باشن، اما هدف همون هدفه و کسانی که قصد و نیتشون متزلزل کردن فضای جوامع اسلامیه همچنان به کار خودشون ادامه میدن. در واقع نفس نفوذ همچنان به قوت خودش باقیه.
40 سال از انقلاب اسلامی گذشته و ما وارد دهه 50 شدیم. حالا باید گام دوم انقلاب رو برداریم. در بیانیه رهبر معظم انقلاب نکته جالبی وجود داشت که به همین جنگ رسانه‌ای اشاره داره.
در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه‌های آن مأیوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.
ما در گام دوم انقلاب با نسلی روبرو هستیم که خیلی از جنگ‌های روانی رسانه‌های بیگانه رو در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی ندیده و نشنیدند. این نسل با ذهنی روشن و سفید مورد حمله این رسانه‌ها قرار دارند. به نظر میرسه جنگ رسانه‌ای پدیده نو نباشه، اما هر روز جلوه‌های اون جدیدتر میشه. آقای دکتر البرزی، کارشناس رسانه، روی خط ارتباطی برنامه امشب ما هستند تا در این باره بیشتر با هم گفتگو کنیم. سلام به شما آقای دکتر و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما خانم لک و شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خوش آمدید. آقای دکتر، جنگ رسانه‌ای علیه افکار عمومی ملت ایران از ابتدای انقلاب هم وجود داشته و در واقع موضوع جدید نیست، اما به نظر میرسه که حالا با شروع دهه 50 انقلاب شکل و شمایلش تغییر پیدا کرده. شاخص اصلی رسانه‌های بیگانه در دوره جدید از نظر شما چه هست؟
جدیداً رسانه‌های بیگانه البته از اول انقلاب هم این بوده، به دنبال نامی‌سازی ملت ایران هستند. بنابراین میان با تکنیک‌های رسانه‌ای که استفاده می‌کنن مسائلی رو مطرح می‌کنن که به ویژه جوانان رو نسبت به آینده انقلاب اسلامی نامید کنند و احیانا کاستی ها و موارد ضعفی اگر وجود داره اونها رو بسیار برجسته می کنند و به دستور کار خودشون تبدیل می کنند. به دروغ پردازی در مورد انقلاب اسلامی و آینده اون می پردازند. بالاخره شما همونطور که می دونید ما در حوزه های بسیاری در جهان و منطقه سرامت هستیم. به ویژه در حوزه های علمی تونستیم رتبه‌های بسیار خوبی رو در منطقه و جهان به دست بیاریم. نفر اول حوزه علمی منطقه هستیم، در حوزه نانو، حوزه هسته‌ای، سایر حوزه‌های علمی تونستیم مقالات بسیاری رو دانشمندان ما چاپ کنن و سرآمد باشن. جوانان زیادی داریم که میشه روشون سرمایه گذاری کرد. بنابراین اینها اومدن این مسائل رو نادیده میگیرن و به سیاه نمایی وضعیت آینده ایران میپردازن.
آقای دکتر، شما در مورد واژه ناامیدسازی صحبت کردید. به نظر من واژه ناامیدسازی مردم نسبت به آینده خیلی در این رسانه ها کلیدی شده و به چشم میخوره. از نظر شما چطوره؟ به این شکله؟
رسانه های بیگانه اکثرشون نسبت به حوزه کشورهای مسلمان، کشورهای آفریقایی، کشورهای جهان سوم دستور کاری که دارن این است که تمام اخباری رو که مخابره میکنن اخبار منفی است و اکثر رسانه‌های جهان هم به باستاب این میپردازن. به مسائل مثبت اصلا اشاره نمیکنن که موفقیت هایی که اینها دارند و فقط هم کشور ما نیست، اکثر کشورهایی که در حوزه غرب قرار نگرفتن و در حوزه مقاومت قرار دارن و بالاخره به نوعی با ما همسو هم هستن اینها به موفقیت هاشون اشاره نمی کنن.
و در واقع این مسئله نشون دهنده این هست که بیگانگان سیاست خاصی رو دنبال میکنن.
بله بله، یکی از اندیشمندان غربی به نام آقای چامسکی کتابی داره به اسم فیلترهای خبری. تو اونجا ایشون بحث میکنه که رسانه‌های آمریکایی و غربی چه موارد رو از جهان اسلام و شرق پوشش میدن و در مواردی که نام میبره اونها اصلا به دنبال این نیستن که کشورهای مسلمان و ویژه ایران رو مسائلی که موفقیت هایی که دارن رو اصلا پوشش بدن، یعنی دروازه‌بانی خبری میکنن این مسائل رو و به نوعی در دست کارونا قرار نمیگیره. اما اگر جنگی باشه، تروری باشه یا حادثه‌ای باشه که منفی باشه، به شدت در سطح اخبار مهمترین رسانه‌های غربی و جهانی قرار میگیره.
خب آقای دکتر، دکتر، این روزها سواد رسانه‌ای خیلی مهم شده، یعنی مردم ما هم باید هم نگاهشون به رسانه متحول بشه و همین که نوع تحلیلشون ارتقا پیدا بکنه. برای افزایش این سواد رسانه‌ای مردم چه باید کرد؟
ببینید، همونجوری که آقای مکلوهان هم میگه موقعی که دهکده جهانی تحقق پیدا میکنه، ما به سواد دیگه نیاز داریم که سواد رسانه‌ایه و به نوعی باید همه نهادها دست به دست هم بدن و سطح سواد رسانه جامعه رو ارتقا بدن که مخاطبان رسانه‌های غربی، مخاطبان رسانه‌ها بدونن پشت صحنه این پیام‌ها رو درک کنن و اهداف دشمنان رو بهشون پی ببرن. و این سواد یکی از اون کارهایی که میتونه بکنه، میتونه به نوعی ما رو آماده سازی بکنه که تحت تاثیر ناامیدسازی‌های این رسانه‌های بیگانه قرار نگیره.
همینطوره، در واقع قدرت تجزیه و تحلیل رسانه‌ای رو در اختیار مردم قرار میده. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر البرزی، کارشناس رسانه‌ای. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما و شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
اما این روزها با وجود رها شدگی در رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای ضد انقلاب هم در جامعه افزایش پیدا کرده. به نظر میرسه باید مبارزه با جنگ روانی فراتر از یک سیاست معمولی به راهبردهای اصلی کشور تبدیل بشه که هم حاکمان و هم مردم نگاه جدیتری به اون داشته باشند. قسمتی که همکارم آماده کردن رو به اتفاق بشنویم.
همه چی خراب شده، درست بشو هم نیست، دست از تلاش بردارین، باید همه چی عوض بشه. 40 ساله که بیرون گود وایسادن و آیه یأس میخونن و مایوس میشن، نمیدونن این حرفا به گوش مردم این سرزمین نمیره. رهبر معظم انقلاب اسلامی ماه گذشته در دیدار هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی فرمودند:
اون روزی که این انقلاب یه نهال ضعیفی بود، همه اینا دست به یکی کردن این نهال ضعیف رو از زمین بکنن، نتونستن. امروز اون نهال ضعیف به این درخت تناور، این شجره طیبه عظیم تبدیل شده. ما در نشاط 40 سالگی و آمادگی و قدرت لازم برای حرکت به طرف جلو هستیم، امکانات داریم، ظرفیت داریم. این مشکلاتی که وجود داره همش قابل رفعه. یه مقداری صبر، یه مقداری تدبیر، یه مقداری اتحاد و اتفاق، یه مقداری جدیت در حرکت.
آقای روحانی رئیس جمهور هم در جلسه هیئت دولت با قدردانی از حضور ملت ایران توی راهپیمایی 22 بهمن گفت:
همه باید احساس کنیم که ما در یک شرایط جنگیم. امروز دولت در خط مقدم این مبارزه است. دشمن وقتی میاد محصولات ما رو تحریم میکنه، نفت ما رو تحریم میکنه، روابط بانکی ما رو تحت فشار قرار میده، معلومه که خط مقدم این جهاد چه کسانی هم. با حمایت مردم و اتحاد مردم 100% ما در برابر دشمن موفق میشیم.
مردم هم میگن که با همه مشکلات با هم متحد هستن و از انقلاب حمایت میکنن.
بدونن که ما همیشه پشت سر رهبرمون هستیم. فرق نمی کنه چه نسلی باشیم، نسل اول، دوم یا سوم، هر جوری که باشیم، هر شکلی که باشیم، با هر اعتقادی، نمیذاریم خون شهیدامون پایمال بشه و به آمریکا ثابت میکنیم که هیچ کاری نمیتونه بکنه.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لبان، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لوازم خارجی.
رویای آندلس. اما آن سوی میدان هم گرد و خاک نبرد جدیه. در ایام دهه فجر بر همگان ثابت شد که دشمنان ملت ایران هم روی رسانه حساب جدی باز کردند و هم به عنوان یک سلاح کشنده بدون خونریزی به اون نگاه می کنند. انبوهی از برنامه‌های مختلف ساخته شد تا اعلام بکنه انقلاب اسلامی ناکارآمده. همکارم نگاهی به این جریان رسانه‌ای انداخته. بشنوید.
امسال فهمیدیم که خیلی ها گویا دلشان برای مردم ایران می سوزد. یکیشان هم همین آقا.
مردم ایران هم با تاریخ خودشان آشنا هستند. ایران شایسته بهتر از این هاست.
بله، این صدای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی است که کم مانده در گفتگو با شبکه صدای آمریکا برای ایران گریه کند.
این مردم هوشمند و مستعد با این میراث غنی شایسته حال و آینده‌ای بهتر هستند. اما با وجود این دسته، این دیکتاتوری مذهبی که بر این کشور تسلط یافته و آن را ویران کرده است، این اتفاق روی نخواهد داد.
این صحبت‌ها را سرنخی قرار دهیم برای درک بهتر از جنگ رسانه‌ای عظیمی که در روزهای گذشته علیه ایران به راه افتاد.
رفتار جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم. همیشه مردم بودن که غریبه بودن. این تصمیم‌ها در سطوح بالای نظام همیشه گرفته می‌شد.
به مناسبت 40مین سال انقلاب، انبوهی از برنامه‌ها در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای علیه انقلاب اسلامی تولید شد. سرخط همه آنها هم ناکارآمدی انقلاب بوده.
نتیجه این قضیه چی هست؟ نتیجه این هست که ما یک سیستمی رو الان شاهدش هستیم که در این سیستم ضوابط جای خودشون رو به روابط دادن. یعنی هیچ قانون و مقرراتی در نظام بانکداری عملاً وجود نداره.
هر مشکل کوچکی به یک بحران بزرگ تبدیل میشد و در نهایت به این تحلیل میرسید که انقلاب اسلامی شکست خورده است.
این متغیر تنها ملاک بینوایی این جامعه نیست. در حقیقت نداشتن دسترسی به خدمات انسانی.
نکته جالب آن است که این خارج نشین ها به شدت خود را نگران مردم می دانستند. یعنی تلاش می شد که هم نوایی خاصی با توده های مردم ایجاد شود و از ادبیات و لحن آنها هم استفاده کنند.
مجموعه ایران رو، زمین رو، آب و هوا و منابع طبیعی رو که اینها باید ملی باشن و جز منابع ملی به حساب برن، اینها فکر کردن ارث پدرشونه و بین خودشون تقسیم میکنن. خب 40 سال واقعا گفته شده، شنیده شده.
البته در این آشفته بازار دروغ هم کم گفته نشد. از اینکه انقلاب ایران که کاملا مسالمت آمیز بوده به جنگ مسلحانه تشبیه شد.
وقتی که آیت الله خمینی در پاریس بودن، ایشون و هم مشاورینشون اعتقاد داشتند که اصولا سقوط رژیم شاه بدون جنگ مسلحانه امکان پذیر نیست
و البته گاهی مجبور بودند که به موفقیت ها هم اشاره بکنند.
در دسترسی به شبکه‌های بهداشتی درمانی، خصوصا مراکز بهداشتی درمانی روستایی، خدمات بیمارستانی، تخت‌های بیمارستان، پزشکان و تعداد پزشکان متخصص و دانشگاه‌های علوم پزشکی، ایران طی 4 دهه گذشته پیشرفت داشته.
این قبیل رسانه‌ها راه فرار را هم بلد بودند.
می‌بینید که تمام تمرکز به صورت آبی در شهرهای بزرگ و شهرهای مرزی و محروم کماکان از دسترسی به خدمات تخصصی محروم بودند.
اما پیش‌فرض همه آنها این نکته است که انقلاب ایران مردمی است، پس باید مردم را از آن گرفت. این جنگ رسانه‌ای که یک سر آن به تلاوی و سر دیگر آن به واشنگتن وصل می شود، خوب می داند که اگر بدنه مردمی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی که مردم هستند کمرنگ شوند، در عرصه سیاست خارجی و بین الملل هم بیشتر این ضربه را می توانند به ایران وارد کنند.
در دنیای کنونی هیچ کس دیگر مخاطب عام و ساده نیست. همه ما وقتی با پیام‌های مختلف رسانه‌ای روبرو میشیم، باید این سوال رو از خودمون بپرسیم که این پیام چرا تولید شده و قراره که کجا رو هدف قرار بگیره. شاید برخی این نظر رو داشته باشن که نگاه ما به رسانه‌ها فقط از روی تفریح و لذته. اما کسی در دنیای تحلیل رسانه به این موضوع باور نداره که یک برنامه تفریحی و طنز هم بدون اهداف سیاسی توسط رسانه‌های بیگانه تولید بشه. شاید جدی‌ترین میدان نبرد هم شبکه‌هایی باشند که مخاطب غیر سیاسی رو هدف می‌گیرند. ممنون که با برنامه رویای اندلس این هفته با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خدا حافظ.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. لحظات پایانی نوبت عصرگاهی این چهار شنبه رادیو ایران هست. بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که این نوبت رو همراهی کردید. امیدوارم که آنچه که تقدیم حضورتون هم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای شما عزیزان شبی آرام و سرشار.